تفسیر سوره ده آیه ده استاد شهید مرتضی مطهری.
دار الخلائد اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه بالصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. تتمه آیاتی است که قبلا تفسیر شده است در مقدمه تفسیر این آیات یک مطلبی هست که این مطلب را لازم است در اطرافش بحث بکنیم. بحث خیلی لازم و ضروری است. بحثی است که با برخی اشکالات و اراده هایی که مخصوصاً دنیای مسیحیت بر زندگی پیغمبر اکرم از یک طرف و بر برخی تعلیمات قرآنی که مربوط می شود به همین آیات و شبه این آیات از طرف دیگر وارد کرده اند. و اتفاقا این ایرادها، این شبهه ها با بعضی از زمینه های فکری که اون زمینه های فکری هم از دنیای مسیحیت به ماها رسیده است در میان ماها وجود دارد و احیانا از دنیاهای غیر مسیحیت هم چنین زمینه هایی به ارث برده اید. دو مسئله ای که میخوام تعریف کنم، یکی این مسئله است که در قرآن کریم سلام علیکم در قرآن کریم راجع به بهشت و جهنم و بالخصوص بهشت مکرر در مکرر از یک سلسله نعیم جسمانی و به یک تعبیر دیگر اگر بخواهم بگویم بگم نعیم حیوانی زیاد نام برده شده است و در نویده های بهشتی سخن از نعمتهای جسمانی زیاد است. البته خب کسی نمیتواند تردید بکند که سخن از نعمتهای روحانی و معنوی هم در قرآن هست با تصریح این که نعمتهای روحانی و معنوی بسی بالاتر و شامختر است از نعمتهای جسمانی، ولی در این حال نعمتهای جسمانی هم در قرآن ذکر شده است. از نظر عدد اینها بیشتر ذکر شده است، یعنی اینها کمتر یاد شده است و اینها بیشتر یاد شده است، در این که خود قرآن کریم چه با تصریحات و چه با اشاراتی که نزدیک به تصریح هست و مانند تصریح هست میگوید که این نعیمه های معنوی قابل مقایسه نیست با این نعیمه های جسمانی و مادی. به یک معنا صحبت از بهشت است، صحبت از باغهای بهشتی است، صحبت از درختهای بهشتی است، از نهرهای بهشتی است، از حورالعین بهشتی است، از ولدان مخلدین بهشتی است، از جامهای بهشتی است، از میوههای بهشتی است، از خوردنیهای بهشتی است. زیاد در قرآن اینها آمده است. در دنیای مسیحیت یه جنجال راه انداختند واجب این که چرا اینقدر قرآن تکیه کرده است بر روی نعیم جسمانی و نعیم مادی، چرا اینقدر سخن از حورالعین می آورد، سخن از ولدان مخلدین می آورد، سخن از لحم الطیر مما یشتهون می آورد، سخن از جنات تجری من تحتها الانهار می آورد، زیاد هم آورده است و داستان می کند. این یه مسئله است. مسئله دوم راجع به زندگی شخص پیغمبر اکرم است. البته از نظر تعدد زوجات به تنهایی، نه از نظر قسمت‌های دیگر، از نظر تعدد زوجات به تنهایی که چرا پیغمبر اسلام زنهای متعدد داشت و حتی از این مقداری که برای امت مجاز هست بیش از اون نصابی که برای امت مجاز هست خود پیغمبر اکرم زن داشت و زنهای متعددی داشت. این مسئله لازم است دقیقا و عمیقا طرح بشود و ریشه های مطلب نشون داده بشود و دلم میخواد به این مسئله توجه بفرمایید. ببینید ما قضیه را از بیخ و از ریشه باید شروع بکنیم. خودمان رو در مقابل همه این حرفها قرار بدیم. یک کسی از ما اگر بخواد سوال بکنه بگه آقا از اول این نعمتهای جسمانی، همین نعمتهای خدا که در دنیا هست، حالا از دنیاش نشون میکنیم، خوردنیهایش، آشامیدنیهایش، بویدنیهایش، لمس کردنیهایش، دیدنیهایش، شنیدنیهایش، همه لذتهای معنوی، لذتهای جسمانی، هرچی میخواید بگید، چرا اینها بد است؟ چرا؟ چه دلیل دارد؟ چرا باید بد باشه؟ آیا بد است اینها؟ اگر بد است چرا خدا خلق کرده از اول؟ چرا چنین چیزهایی در دنیا وجود دارد؟ یا چرا اولا اون چیزهایی که شما میگید بد است وجود دارد؟ اولا ثانیاً چرا این قوه ای که من رو میکشاند به سوی او که من از این لذت میبرم این چرا وجود دارد؟ و اگه بده پس از اول حق نبود که خداوند اینها را خلق نمی‌کرد. این یه مسئله ایست که در واقع از چند هزار سال پیش برای بشر مطرح بوده است. از این جهت یک فکر البته ناقص و نارسا و شرک آمیز در دنیا پیدا شد که مرکزش هم ایران خود ما بوده است، فکر ثانوی، فکر این که آقا اشیا در ذات خودشون دو گونه اند. بعضی از اشیا در ذات خودشون خوبن، بایستنی، باید باشد، و بعضی از چیزهای دیگر در ذات خودشون بدند و نبایستنی و نباید باشد. خب اگه اینجور است، اون که آفریده است، این آفریننده خیرخواه است یا بدخواه؟ اگر خیرخواه است پس بدها را نباید بیافریند، اگر بدخواه است خوبها را نباید بیافریند. یه دفعه آمد مسئله دو قطبی در عالم پیدا شد که اصلا دو مبدأ در عالم وجود دارد. اشیا دو سفت به تشکیل میدهند، سفت خوبها، سفت بدها، و سطح خوبها را یک خدا خلق کرده است، سطح بدها را یک مبدأ دیگر غیر از مبدأی که اونها را آفریده است. جنگ هم که در اینجا وجود داره جنگ به این معناست، اینی که میخواد اصلا اون نباشد، اون میخواد این نباشد، او میخواد اون نباشد و همه مخلوقاتش میدن برای این تنها در باقی بماند، و این میخواد که اون نباشد و میدن در نهایت امر برای این تنها بماند. اونی که میگویم در نهایت امر غلبه با نیکی هاست، یعنی با مبدع نیکی هاست، یعنی اون مبدع بدیها با همه آفریده هاش معدوم میشن، از بین میرن. خب این یک نوع توجیه برای خلقت و برای اشیا، یعنی بعد از اون که اشیا را تقسیم میکنن به خوبها و بدها، و مقصود از خوبها اینیست که باید باشد و خوبت و بایستنیست، و بد اینیست که نمیبایست آفریده میشد ولی آفریده شده است، و اینها دو اصل و دو مبدأ مستقلن دارند، و این دو مبدأ هم جنگشون سر بود و نبود است. اینکه تو نباید باشی من باید باشم، اینکه تو نباید باشی من باید باشم. حالا اگر اینجور باشه یه خودش یه حسابی است. در این حساب ما باید خیلی چیزها رو در این دنیا بد مطلق باید بدانیم. اگرم تنگی بدها میدهیم به حکم اضطرار به این فلسفه به این فکر تن میدهیم. یعنی مثلا شهوت بطن، شهوتی که به نام شهوت شکم هست، از خوردن انسان لذت میبرد و از نوشیدن، یه اصلش بد است، در اصل ریشه بد است و نباید باشد، شر است. ولی خب چه بکنیم دیگه، حیات ما بستگی این شر دارد. یا لذت جنسی در ذات خودش بد است و نباید باشد. ولی دنیاست دیگه، دنیا دنیای آمیختگی، خوب و بدها با هم دیگه به این نحو آمیختگی دارن، چاره نداریم از این که تن بدیم به اون. خود مسیحیت نمیتونه زیرداری این حرف در همه جا برود، تنها در شهوت جنسی آمدن این حرف رو زدن که شهوت جنسی در ذات خودش بد است و تلیدی و آلودگی، و اگر کسی بتواند در تمام عمر مجرد زیست بکند و اساسا لمس نکند جنس مخالف را، اون مردی که در همه عمر لمس نکند زنی را و اون زنی که در همه عمر لمس نکند مردی را، اون مقدس زندگی کرده، چون از گیر این شر آلوده شده، خودش به این شر نیالوده است. ولی میگن این را فقط یه عده اقلیت میتونن انجام بدن و همون هم صلاحیت دارن که رهبر مذهبی باشن. پاپ از میان کاردینال ها انتخاب میشوند و شرط کاردینال بودن این است که در همه عمر لمس نکرده باشد. حالا در عمل آیا چنین چیزی وجود دارد یا وجود ندارد، اینا رو باید تاریخ‌های خود فرنگی ها رو باید خون، چون میگه امروز بر خلاف طبیعت و فطرت، بعد ببینید که چه افتضاحاتی در این کلیساها به وجود آمده و عرض کنم که و چه نامه‌هایی اینها آمدن گذاشتن. توجه کردید؟ عجیب 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 که تاریخ‌هایی که خود فرنگی ها نوشتن، مثلا یه تاریخ، این تاریخ تمدن ویلدرانت را که در حدود 20 و چند جلد داشته حال چاپ شده است، اونجایی که بیشتر مربوط به تاریخ ایتالیا میشود که به زندگی پاپ های ما مربوط است، کسی بخونه بعد میبینه که چه قوقایی بوده است. یه داستان جاهل نمیسد در کتاب البیان و تبیین، در کتاب البیان و تبیین در قرن سوم هجری نوشته شده و از کتب بسیار معتبر اسلامی است. اون عقل میکنه میگه که یه وقتی 20 تا دزد در همین چیز در کشور در همین هولوش و بغداد اونجا بوده، میدونیم که تا قرن چهارم پنجم ششم هنوز بسیاری از مردم این منطقه ها یا مسیحی بودن یا یهودی بودن و یا مجوسی بودن. اسلام تدریجا بر ادیان غلبه کرد. اون غلبه سیاسی در قرن اول پیدا شده، نه غلبه فکری در طول چندین قرن پیدا شد. و در اون زمان ها تمام چهارم و پنجم و ششم در اکثر بلاد ایران کسی از این میراث هم عرض کنم کلیسا زیاد میدید، دین زیاد میدید، مال مسیحی ها یا چیزهای آتشکده های زردشتی زیاد میدید، معابد یهودی زیاد میدید، خیلی زیاد. یکی امر را یادم نیست کجا را نقل میکند، اطراف بغداد بوده است یا مثلا قسمت های شامات که در اونجاها مسیحی مخصوص زیاد بوده. یکی 20 تا دزد خود این دزدان را کرده بودن که یه دفعه حمله میکنن به یک جایی را میخوان سرگردانی را میگرفتن، بعد پلیس دولتی تعقیب میکنه اونها را، تعقیب را فرار میکنه. اینا فرار میکردن و اینا هم رد اینها را به اصطلاح میبردن، خود چونشون نمیدیدن و اطلاع پیدا کردن فرار اینا تعقیب میشدن. اینا گفتن ما در دوی که همینجون که میرفتیم یک دیر و یک راهبی را پیدا کردیم و رفتیم توی این دیر، اینجا مخفی شدیم. گفتیم اینا دیگه نمیفهمن، به همین جرم شد. اینا رفتن اینجا مخفی شدن، به پلیس دولتی آمد و رد شد و اینا پیدا نکرد. گفتن اونجا که رفتیم دیدیم یک کشیشی است و 20 دختر تاریک دنیا. اینا وقتی که مطمئن میشن که پلیس آمده رد شد و رد اینا رو پیدا نکرد، عرض کنم که سویان یکیشون سرار یکی از این دختر تاریک دنیا میره. بعد خود اینجا میمیسه که ازن قد سبق احمل به سیس کله هم دیدن یک باکره وجود نداره، همه را آقای کشیش قبل از اونها کارش رو ساخته، همه را بدون استثناء. البته خب یه امر غیر طبیعی است، یه آدم عذاب، یک مرد عذاب رو در میان 20 تا زن و دختر بیان بزن، خب این کسی کار غلطی از اساس خودش. حالا به هر حال اگر کسی این فکر را به این شکل بیان بکند، معناش همین است. اصلا شهوت جنسی در ذات خودش پلیدی است و غهران خود زن برای مرد شیء پلید است و مرد برای زن شیء پلید است. شهوت شکن هم همینجوره، خوردن هم همینجوره، آشامیدن هم همینجوره، دیدن هم همینجوره که انسان چیزی رو ببیند، منظره ای رو ببیند و از اون لذت ببرد. شنیدن هم همینجور است که یک آوازی را بشنود و از اون لذت ببرد. همه اینها در ذات خودش نباید وجود داشته باشه. و ما خود در دنیا، چون در دنیا به قول اونها نور و ظلمت با یک دیگر آمیخته است، خوب و بد، چاره این نیست. خب آخرت که رفتیم دیگه در آخرت که اینها نباید وجود داشته باشه، در بهشت، یعنی در بهشت نباید صحبت از خوردن باشد، خوردن چیز بدی، از نوشیدن باشد چیز بدی، از لذت جنسی باشد، از لذت نظر باشد، از لذت شنوایی باشد، چون همه اینا فرض این است بد است، وقتی که بده دیگه نباید وجود داشته باشه اصلا. در دنیا هم اگر کسی بخواد به مقام قدس برسد، باید تا آخرین حد ممکن از این تلیدی ها احتراز بکند. در میان اونها یکیش که لااقل بقیده اونها ممکن الاحتراز است، مسئله لذت جنسی است که در عمرش اساسا تماس نگرفته باشد و لمس نکرده باشد. اگر اینجور باشه قهرم، در دنیا معنای مقدس زیستن یه مفهوم خاص پیدا میکنه. بهشت هم یا بهشت هم باید منحصر باشد به لذات روحانی. اگر لذت جسمانی توش باشه نقصشه، او حیوانیت هست، او پستی است، این پستی ها که دیگه نباید اینجا وجود داشته باشه. این یک طرز تفکر. ولی اگر انسان یک اندازه فکر بکند، میفهمد که این طرز تفکر یک ذره با توحید سازگار نیست. این شرک آمیز است. چگونه هم ما به این معنا، ما که قائل هستیم به خدای واحد علیم حکیم، ما که قائل هستیم که هیچ ذره ای و در عالم وجودش بیهوده نیست و هیچ چیزی در عالم بد بون معنا که نعتش نباید باشد، نباید خلق بشود از اول، به این معنا بدی نداریم. اگه بدی باشه اصلا با حکمت خدا منافات داره. در سوره ملک نخوندیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. در آيات القرآن الذي أحسن كل شيء خلقه، هر چه را که آفریده نیک آفریده است، امکان ندارد چنین چیز. خوب، بعد از این طرف اگر اینجور گفتیم، پس این همه دستورها چیست؟ پس دستورهایی که در موضوع تربیتها، عبادتها، ریاضتها، ترک شهوت کردنها، مبارزه با نفس اماره کردنها، پس اینها یعنی که خب اگه اینجوره، پس به همه مردم بگن آقا برو دیگه دنبال شهوات خودتن، هر که بخواید همه اینا خوبه. ها، مطلب این نیست. مطلب این است هیچ چیزی در ذات خودش بد نیست. بدیش در این است که سبب اون وقت بد می شود، یعنی به تبع و بالعرض بد می شود، خلقتش بد نیست. اون وقت بد می شود که اون شیء مانع یک کمال و یک خیر بیشتر بشود. یعنی یک شیء در ذات خودش خوب است و قهرن در ذات خودش یه حدی هم داره، باید ازش استفاده کرد، اگر نکنی بد است. ولی اگر شما محدود بکنید نظرتون به همین یکی و بعد به سبب این که نازل کردید به این یکی، مانع رشد سایر استعدادهای شما شد، اون وقت میشه بد. بگیم در چه عرض می کنم؟ فرض کنید که من در اعضای بدن انسان، اعضای بدن انسان یک مویرد هم وجود ندارد که بیهوده آفریده شده باشد. اما اگه فرض کنیم به علت یک بیماری، به هر علتی یک عضو رشد بکند و جلوی رشد عضوهای دیگر رو بگیره، اون وقت اختلال پیدا شده. نه این که وجود عضو لازم نیست، ولی رشدی که بیهت پیدا کند و مانع رشد سایر قسمتها بشود، چون مانع بروز و ظهور و فعلیت یافتن سایر استعدادها شده است، این بده است. حالا از مثالها عرض می کنم. میرون به سراغ همین خوردن و آشامیدن. از این مثال ساده عرض می کنیم. بچه است، بچه باید مدرسه برود، درس بخواند، علاقمند به درس خودش باشه، وظیفه‌ش رو باید خوب انجام بده، تکالیف مدرسه‌ش رو خوب انجام بده، یه به درسش بده. حالا یه وقت این بچه مدرسه میره، اما وقتی میاد تو خونه جز به فکر شکمش و فکر دیگری نیست. هی میخواد اینو پیدا کنه بخوره، هی اینو پیدا کنه بنوشه، هی برای بازی بکنه، هی چی بکنه. شما ناراحت میشید یا ناراحت بشید حق هم دارید. چه ناراحت میشید؟ یعنی این بچه فقط در فکر شکمشه، گویی خیلی شکم چیزی دیگری نداره. این بچه فقط به فکر بازی است، گویی خیلی از بازی چیزی دیگری نداره. این بچه اینجا اسمش میشه شکم پرستی، یعنی کاری که مانع رسیدن این بچه به کمال انسانیش که عالم شدن، دانا شدن هست بشود. و دانه شما حق هم دارید که این دارید. آها هم شکم، هم شکم، چه خبره اینقدر که به شکم دهید برمیدی همش، هر بازی. معنیش اینه که تو اگر غذات رو میخوردی به قدری که بدنت لازم دارد، نوشیدنی هم میخوردی در حدی که بدنت لازم دارد، بازی هم میکردی در حدی که احتیاج داشتی و کار مدرسه هم انجام میدادی در حدی که لازم بود، که کسی حرف نداشت. این که بخواد بگید آقا تو چرا اصلا غذا میخوری؟ تو باید غذا نخوری. اطلاقا اگه بچه هم دیرون غذا نخوره، خود تو پروشه میشونی پیش پایی چرا غذا میخوره؟ این مریضه. پس خوردن بد نیست، ولی در خوردن را به شکلی درآوردن که مانع یک کمالاتر بشود، اون بد است. میگه خوردن چیز بدی است، میگه خوردن در ذات خودش بد است. حالا از ما میخوریم، از مجبوری هم میخوریم؟ نه، کی گفته خوردن بد است؟ کی گفته لذتی که انسان از غذا میبرد این چیزی پلیدی است؟ ابدا پلید نیست، هیچ لذتی پلید نیست. مسیحیت آمد گفت که لذت جنسی پلید است، زن برای مرد پلید است، مرد برای زن پلید است. اسلام گفت عجوبت پلید است، عجوبت پلید است. در کمال سلامت پیغمبر اکرم فرمود من اخلاق الانبیاء حب النساء، زن خودش آدم دوست داشته باشه جز اخلاق انبیاء است. اصلا باید باشه جز نظام حکمت عالم است. آدم بچهش رو دوست داشته باشد، این کمال است. اگر یک کسی رو پیدا کردی بچهش رو دوست نداره، این معیوبه. یه عاطفه انسانی باید باشه. قرآن میگه از حکمتهای خدا این است که محبت زناشویی را در میان مردان و زنان قرار داده. جز حکمتهای بزرگ خداوند است. نه اینکه یه پلیدی که ما پلیدی هست که ما چاره روش ندیم. بله، اما از آدم زن دوست داشته باشه، بچه رو دوست داشته باشه، به همینجا خاتمه پیدا بکنه، خدا را دوست نداشته باشه، جهاد در راه خدا را دوست نداشته باشه، پیغمبر خدا را دوست نداشته باشه، معنویت دوست نداشته باشه، این میشه حیوان، یعنی یه انسانی که باید اونها را در درجه بالاتر و شدیدتر دوست داشته باشد، در درجه پایین ایستاده نقص ایستشه. یعنی که تو چرا اینو دوست داری؟ نقصی نه که چرا فقط اینو دوست داری؟ این باید یه شاخه از نسیتو اینجا باید باشه، اون اصل اساس دوست. ولا انبیاء حب النساء، زن خودش آدم دوست داشته باشه جز اخلاق انبیاست. از این باید باشه جز نظام حکمت عالم است. آدم بچهش دوست داشته باشد این کمال است. اگر یک کسی رو پیدا کردید بچهش دوست نداره این معیوبه. یه عاطفه انسانی باید باشه. قرآن میگه از حکمت حال خدایی این است که محبت زناشویی را در میان مردان و زنان قرار بده. جزء حکمت حال بزرگ خداوند است. نه اینکه یه پلیدی که ما پلیدی هست که ما چاره روش ندیم. بله، اما از آدم زن دوست داشته باشه، بچه رو دوست داشته باشه، به همینجا خاتمه پیدا کنه. خدا را دوست نداشته باشه، جهاد در راه خدا را دوست نداشته باشه، پیغمبر خدا را دوست نداشته باشه، معنویت دوست نداشته باشه، این چه حیوان. یعنی یه انسانی که باید اونها را در درجه بالاتر و شدیدتر دوست داشته باشد، در درجه پایین ایستاده نقص ایستشه. نه اینکه تو چرا اینو دوست داری، نقصی نه که چرا فقط اینو دوست داری. این باید یه شاخه از دوستی تو اینجا باید باشه. اون به خودش نشون داد، هی بهش مهربانی میکرد و میبوسید و دست به سرش میکشید و بغل به چپون. یکی از این رؤسای مشایخ شیوخ عرب آمد اونجا و تعجب کرد پیغمبر، گفت تو چه اینقدر میبوسی این بچه تو؟ خب میبوسم. گفت من 10 تا بچه دارم، به عمرم یکی از اینها رو نبوسیدم. فرمود تو خیلی آدم بدی هست. این جمله رو اینجا فرمود: من لا یرحم لا یرحم. کسی که به خلق خدا رحمت و مهربانی نداشته باشه، رحمت خدا شامل حال او نمیشه. چون خیلی آدم خوبی هستی که بچه تو نبوسیدی، بچه تو دوست نداری، خیلی مرد بزرگی هستی، خیلی مقام شامخی داری که بچه تو دوست نداری، تو انسان نیستی. انسان نیست بچه که با دوست داشته باشه. پس ببینید اینجا معنی متحیم حیوانیت برای حیوان که نقص نیست. چرا؟ چون حیوان حدش همون، حد حیوان همون، بخورد، بیاشامد، بخوابد، امر جنسی انجام بده، کارش تموم شده. برای حیوان که نقص نیست که. چرا برای انسان نقصه؟ چون انسان مقام بالاتر رو داره. اگر انسان بیسته در اینجا، در حد حیوان استاده، نقص در اینه که این بالاتر رو طی نکرده است، به مقام معرفت خدا نرسیده است، به مقام محبت خدا نرسیده است، به مقام محبت اولیاء خدا نرسیده است. معنی از عالم معنا که در استعداد این انسان هست، چیزی را چیزی به مشابه نخورده است. در حد حیوان باقی مونده، باقی مونده در حد حیوان. در حیوان نقص نیست، ولی در انسان نقصه. پس نقصش در نرفتن بالاتر است، نه در داشتن این. حالا این ها و نقص ها در دو جهت خلاصه می شود. یکی همین که عرض کردم، انسان با یکی از استعدادهای خودش اونچنان عمل بکند که سبب بطلان استعدادهای دیگر بشود. بشه شکم پرست. بشه شکم پرست یعنی همه استعدادهای دیگر که در انسان هست، خدا پرستی، خدا دوستی، حق پرستی، همه اینها فدای این بشود. یکی دیگر هم مسئله حقوق انسانهای دیگر است. و این وقتا انسان در یک یعنی انسان همینجوری که از نظر دلیل خودش و اخلاق خودش یه حدی دارد، اعتدال باید رعایت بکند، زیاده روی بکند، سایر استعدادهای خودش را از بین برده است و طلب کرده است، از نظر اجتماع هم انسان حدودی دارد. این تنها من نیستم که باید از مواهب اجتماع استفاده کنم، دیگران هم عیناً مالند من هستند. اگر کاری سبب بشود که به حقوق دیگران تجاوز بشود، باید بد است. باید این سببیه که من میخوام برم جلو به قیمت این که او عقب بماند. وقتی او عقب میند جامعه او میگه تو سر یکی دیگه، او میگه تو سر یکی دیگه، در آخر تو خود پنجه مخواستی جلو بیرد، تو خود پنجه نرفتی. پس مسئله دوم حقوق جامعه است. به عبارت دیگر دو مسئله وجود دارد: حقوق اعضا و جوارح خود انسان، هر لذتی که سبب پامال شدن حقوق اعضا و جوارح و غرائز و استعدادهای دیگر انسان بشود. تا اونجا که سبب تضییع آن حقوق شده است، بد است. من بیرید پیغمبر میگه آقا تو اگر خدا پرستی سبب بشود که حق بدنت ضایع بشه، درست نیست. نه فقط بدن نباید حق روح را ضایع بکند، روح هم نباید حق بدن ضایع بکند. این از بهش میگن حکمت. گفتم یا رسول الله یه عده از اصحاب شما دیگه اینا تارک دنیا زن و بچه و همه رو برسردن به دنیا، نماز است و روزه است و عبادت است و شب زندگانی هست و از این حرفا طلبی دین های فرمود دین من دین این حرف ها نید. همه یه ائمه من جمعه رو زوا بدنت هم به تو حقی دارد. خیلی حرف از این است میگه آقا این بدنت، این قوا، همین استعدادهای جسمانی هم حق دارن و حق دارن، تو مدیون حقوق اونها هستی. این چشم هم در دنیا حق دارد، باید ببیند. اگر شما نگذاری چشم در اندازه حق خودش از حق خودش استفاده بکنه، مدیون همین عضو خودت هستی. در کافی یک روایت خیلی مفصلی راجع به حقوق اعضا، باب این که هر عضوی از اعضای انسان به گردن انسان یک حقی دارد، هم حقی دارد هم حدی دارد. اگر حقش تجاوز نکند، ولی حقش هم باید بهش داد. مسئله این است. حالا این مطلب که معلوم شد، این ما سراغ عالم آخرت. در عالم آخرت هر کسی به هر کمالی که باید برسد در دنیا باید برسد، دیگه در آخرت جای کسب و پیش رفتن و این حرفا دیگه نیست. حالا اگر کسی رفته به بهشت، اون کسی که به بهشت رفته است، لذت بردن چشم او اونجا دیگه مسئله محدودیت نیست که آقا مثلا ما چشمون اگر بخوای اشیا رو ببینه، ما گوشمون عقب میموند، دلمون عقب میموند، فکرمون عقب میموند، چون دیگه همه به فعلیت رسیدن در حدی که به اونجا دنیای عمل نیست، دنیای تکامل نیست و دنیای فعلیت محض هست. الا از این نیست اونجا تکلیف در انسان برقرار بکردن. اونجا چشم هر چه بیشتر بتواند ببیند کمال است. گوش هر چه بیشتر بتواند ببیند کمال است. ذائقه هر چی بتواند لذت ببرد کمال است. امر جنسی هر اندازه که بیشتر بتواند کمال است. اونجا که اینا دیگه نقصی است، اونجا که صحبت این نیست که آقا به حق دیگران تجاوز میشه، اونجا هر کسی حقش اونقدر دارد، دنیا که نیست محدودیتی که بخوام تقسیم بکنم، به تو آقا این قدر میرسه، از این بیشتر نمیرسه، به تو هم این قدر میرسه. مثلا این که میگه آقا خب ثروت دنیای ثروت محدودی است، به همه که دیگه باید تقسیم بکنن، تقسیم بکنن که بهانه برسد. اونجا که این حرف ها نیست، لهم فیها ما یشاؤون، ولی بعد میخونید اونجا به اراده افراد بستگی دارد. عالم و یتناهات و جنت عرضها السماوات و الارض، تمام بهش از تمام آسمان ها و زمین بیشتر است. برای یک نفر اون چه بخواهد هست. چرا اینجا نقص میشه؟ بله، اگر در اونجا افراد اینجور باشه، یا آدمایی که غیر از دیدن و شنیدن و از چیز دیگه لذت نمیبرن، یا از افراد بگن آقا خدا ما رو ببرنش بگیم اینجا لم بدیم دیگه هر کاری بکنیم، آدمی هم که جز لم دادن که سرشه شد بهش نمیره اساسا. آدمی که از عالم معنا خبری ندارد، یک حیوان از دنیا رفته است، دست به بهش نمیره. حد اکثر اینه که به جهنم نرود اگه خیلی آدم خوبی باشه. یاد شما هست در آیه چیز خود نوشه به مطلب عالی بید، حالا در آیات اینجا هم ما بعد میخونیم در سوره همین لاقسمه قبل از این سوره خوندیم که کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره. ببینید شما فقط دنیا رو دوست دارید و نه آخرت را، محدودیت یعنی آخرت رو چه اطلاع ندارید، وارد نیستید. این است گناه بزرگ. ای انسان، تو باید نیدت محدود به دنیا باشه فقط، و حبت و خواستت محدود به دنیا باشد. دینی شد امیرمانی چه تعبیر عزیزی داره، از دنیا منتها نظر الاعمى، دنیا نهایت دی نهایت شعاع دید آدم کوره. چشمت بینا باشه دنیا رو میبی، و این بینشت دیوار دنیا رو سوراخ میکنه، دنیا نهایت میبی. خواستت منحصر به فقط هم دنیا رو فقط بخواهی، ذالک مبلغهم من العلم، حد فهمشون اینه. چرا این باید باشه؟ کلا بل تحبون الاخره و تذرون تحبون العاجله و تذرون الاخره. بعد فهمید وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره، بهشتی ها فهمید چهره های خرم تنها و تنها خدای خود رو میبینن و بس. الى ربها ناظره هستن. اونجا یادتون اگر باشه گفتیم مفسرین این سوال رو طرح کردن، یعنی چه؟ که مردم در بهشت جز خدا چیزی رو نمیبینن، پس این همه نعمتهای بهشتی، درخت های بهشتی رو نمیبینن، این حور الانها رو نمیبینن، اون زندان مخلدین رو نمیبینن، این سیبها، اون گلابیها، اون نعمتهایی که اصلا من میتونی تصورش بکنه، اینا رو نمیبینن، فقط خدا رو میبینن. جواب دادیم، اما جوابی که مفسرین دادن، گفتن آقا در اونجا کسی به اونجا میرسد که به توحید رسیده است، همه چیزی میبیند ولی در همه چیز خدا را میبیند. اونی که در اونجا سر و کالش با حور العین است، اون یه حیوان نیست که غیر از حیوانیت نفهمد. در حور العین هم خدا را میبیند، در زندان مخلدین هم خدا را میبیند، در اون سیب و گلابی هم خدا را میبیند. اونی که علی در دنیا میدید و میگفت ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، با هر چه برخورد کردم قبل از اینکه خود این رو ببینم خدای این رو دیدم، و با این خدای این رو دیدم، و بعد از این خدای این رو دیدم. اونجا که پرده از جلوی چشم ها برداشته می شود، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، حقیقت را اونچنین که هست احساس می کنند، بهشتی اونجا به هر چون نگاه بکند، به هر جمالی، به هر جمال جسمانی، به همون همسر خودش که در اونجا نگاه می کند و از دیدن اون همسر لذت می برد، این حالتی رو داره که یه عارف کامل در دنیا از دیدن هر چیزی خدا رو می بیند و لذت می برد. اشتباه هست که ما خیال بکنیم که آقا خوردن یعنی چه در آخرت، نوشیدن یعنی چه، اینا حیوانیت هست. حیوانیت هست وقت حیوانیت هست که در دنیا از این جهت حیلانیت شمارده میشه که تومروی اون سبب میشود غفلت از خدا را، سبب میشود نرسیدن به هر کمال انسانی را از این جهت است. ولحظه در دنیا هم افرادی اگر وقتی که برسند به اون نهایت درجه کمال که برسند، برای اونها در دنیا لذت های دنیایی همون حالتی را دارد که اهل بهشت در آخرت دارد. یعنی یک آن غفلت پیدا نمی کنند. پیغمبر به زور برای این که خود را لحظه منصرف بکند از این دو از این عالم که انصرافی هم باز به معنی انصراف بی معنی که در ماها هست نیست، یعنی این یک توحید هست و یک توحید دیگر. همین زنه به زانی آیشه میگه کلمین یا همه را کلمین، یه خود حرف بزن که من بتونم توجه پیدا کنم به این طرف. بنابراین برای مثلا در زندگی پیغمبر اکرم این رو دید از نظر اخلاقی و فردی و شخصی، پیغمبرشون از نظر زندگی به اصطلاح مالی و جسمانی که همینجوری که وضع زمان هم اختزا میکرده است، اون فقر فوق‌العاده مدینه، یک مدینه در حال جنگ، یک مدینه جنگ زده، با این که وضع مردم مدینه به ذات وضع خوبی بود، ولی چون دائما اینها آمادگی جنگی داشتن، قهرن اقتصاد مدینه اقتصاد خوبی نبود و گاهی وقتا خیلی در حال فقر به سر می بردن. پیغمبر خودش از این جهت از همه مردم فقیرانه‌تر زندگی می کنه. چرا؟ اینجا پای حق اجتماع بود، اینجا پای حق اجتماع بود. از زمان ساده سوال کردم که شما چرا مثل پیغمبر زندگی نمی کنید؟ فهمید زمان من غیر از زمان پیغمبر است. من اگر در زمان پیغمبر در همون شرایط پیغمبر بودم اینجا عمل میکردم. الان زمان من و مقتضیات من و احتیاجات و نیازهای مردم در این حد نیست. من همیشه در هر شرایطی که وقتی احساس نیازی بکنم در مردم، فورا در وضع خودم تغییر میدم. ولی حالا یک سال در مدینه به اصطلاح یک قحطی مانند، نه حالا قحطی که چه پیدا نشه، مردم اون وقت این زندم خور بودن به اصطلاح غیر زمان پیغمبر رو که نینجی هم به زحمت گیر می آمد، این زندم می خوردن. بعد سختی پیش آمد دیگه نون جندم تو نینجایی ها به طور یک دست پیدا نمی شد، جو جندم و قاطی می فروختن. حالا به چه شکل می فروختن دیگه من نمی دونم، شاید مثلا بیان که یه نینجی هم دارن یه نینجی جندم. امام صادق قبلا طبق معمول در خانه شد یه مقداری جندم به اندازه که خرج سال بشه تو خونه داشتن. وقتی اینجور شد فوراً فرمود به یکی مرد رو تو بازار بفروشید. گفتم آقا پیدا نمیشه، خیال کردم که آقا بفروشید بعد پیدا نمیشه، اینا جنده مجبور من نمیاد بدونه در بازار فرمود بیدونه این گیره من نمیاد. ولی حالا که مرد رو دیگم گیرشون نمیاد، من میرون از همین تو بازار با مرد رو مثل مرد رو میخوره، نیم جو میکنه نیم جنده میخوره. خب وقتی جنده باشد برای همه مردم، پیغمبر هم نیم جنده میخوره، علی هم نیم گندم میخوره، امام صادق هم نیم گندم میخوره. وقتی که نیم جو باشه نیم گندم، همه شون همین جور عمل میکنن. وقتی که این که باشه غیر از جو، همه شون همین جور عمل میکنن. مخصوصا در وقتی که ولی امر مسلمین هم متصدی هستن و چشمه ها به اونها هست که دیگه بیشتر از این به اصطلاح رفتار میکنن، یعنی بیش از این بر دیگران به بر خود مقدم میدارن که دیگه این مسئله ایثار است و اینجور چیز. آیا پیغمبر اکرم که زنهای متعدد داشت، آیا تاریخ نشون میدهد که پیغمبر علیه بالله مثل این کسانی که حرم سرا دارند سرگرم شده بود به این موضوع، دیگه غافل از خودش و غافل از جامعهش؟ اینجاست که ما میبینیم قضیه برعکس است، قضیه برعکس است. حالا گذشته از این که ازدواج های متعدد پیغمبر همه مشاریه اجتماعی داشت، در این وقت زن های بیوه بسیاری که دیگه در اونجا پیدا می شد و هر کدام بیوه علت خاصی و بسیار اینها و اغلب اینها یه زن های وامنده بودن که هیچ کس به اینها اساسا ازدواج نمی کرد. اما حدثه دختر عمر، عمر خودش اول به عبیده که پیشنهاد کرده زن بی دختر بیوه بدگی نگم بود، گفت بیاد بیگیر نگه، به اسلام پیشنهاد کرد بیاد بیگیر نگه، بعد به پیغمبر پیشنهاد کرد پیغمبر گیره. تا آخر آن را به هفتم گفته وقتی که با این زنهای دیگه با آیشه اینا شما پیلو را میداختن به اونجا میگه من به زود تا رو به پیغمبر چسبیدم بشان میکنم خود که داشته باش و واقعا هم به زود چسبیدم به پیغمبر یعنی مقصود این است که هفتم دیگه چسبه نبود که برای پیغمبر یک ارزشی داشته باشه از اینجور جهات ما اگه فرض بکنیم حتی اگه فرض بکنیم که الان چه وجود نداشته برای یک نمی از اولیای خدا اگه فرض کنیم در یک جامعه باشد که تضییع حقوق دیگران هم نیست زنهای متعدد به شکلهای متعدد داشته باشه اگه فرض کنیم نه تعادل اخلاقی او را به هم بزند نه حقی از اجتماع پامال بکند یعنی اینجا نباشه که زمینه برای دیگران هست از دیگران رو بوده ولی اگر همین جور که عرض کردیم نه به درد روحی صدمه بزند و نه به جامعه این ضربه بزند در دنیاش هم بد نیست پس مسئله شهوت پرستی است شهوت پرستی پرستش این نهایت امر اونی که فقط شهوت سرش می شود و من بنابراین پس این که در قرآن آمده است راجع به نعیمه های جسمانی این نقص که نیست این خودش از جامعیت قرآن حکایت می کنه چون انسان می رود به اون دنیا نه این که میلی از انسان میرد اگر مثلا انسان میرد چی انسان میرد؟ قوه عقل آدم میرد ولی قوه باسرش دیگه نمیرد قوه سامعش دیگه نمیرد قوه لامسش دیگه نمیرد قوه مثلا حازمش دیگه نمیرد اصلا به طور کلی قوهی که از این قوه می آشامد یعنی اطرفه نمیرد خیلی خوب ولی انسان به تمام وجودش می رود به اون آرام به تمام وجودش که می رود اگر رسیده باشد به کمالات انسانی و به کمالات معنوی رسیده باشد باید هم تمام وجودش از تمام لذت ها استفاده بکند و البته این رو عرض کردیم ولی شک ندارد که لذتهای همینجوره که در این جهان مقام حیوانیت یه مقام است انسان حیوان هم هست که به موجب حیوانیت میخورد میاشامد میخوابد مقام انسانیت خیلی بالاتر است در این جهان هم چنین است قرآن میفرماید بعد از این که از بهشت و جنات تجری من تحت الانهار نام میبرد میگه و رضوان من الله اکبر این و رضوانی مثل اینجا بیگه تایی بسید ولی یه ذره رضوان الهی یعنی رسیدن به مقام رضای الهی که این از خدا راضی خدا از او راضی که برای ما قابل تصور نیست مطلب یعنی چه و چجور میشه یه ذره این بزرگتر است از تمام این لذتهای جسمانی اما در این حال قرآن میگه که حالا که رضوان من الله اکبر هست پس اینا نباید باشد نه اینا باید باشد اینا سر جای خودش باید باشد ولی کسی که رسیده به رضوان من الله اکبر همین هم برای او یک مفهوم و یک معنی دیگر پیدا می کند یک مفهوم و یک معنی دیگر که دوتا با یک دیگر منافات ندارد در همین آیات قسمت آخر می خونیم که آمیخته قرآن لذات مادی با لذات معنوی را در آخر سوره و سقاهم ربهم شرابا طهورا خیلی تعبیر عجیبی است اول صحبت زندان مخلدین است اونایی که در خدمت هستن حتی ساقیهای زیبا و چنین و چنان ولی به یه جا میرسه که ساقی دیگه میشود خدا شرابی آشامیدنی به اونها می آشاماند. طهور، طهور با طاهر فرشینه، طاهر یعنی پاکیزه، طهور یعنی پاکیزه کننده. پاکیزه کننده از چی؟ از هر چی برای یک انسان، از اون جهت که انسان نفس، حتی از یک ذره غفلت. خدا به اونها جامی می آشاماند، پاک کننده، پاک کننده. اونهایی که از این جام پاک کننده خدا جرعه ای و بلکه قطره ای آشامیدند، برای اونها دیگه لذات جسمانی، برای این اینکه لذات جسمانی است، کیفیت و معنی دیگری دارد. این مسئله بود که خیلی هم فکر کردم، دیدم خیلی لازم است که این مطلب را توضیح بدم، برای یک بالاخره لازم است برای خیلی آیات و از جمله آیات اینجا، و شاید این مقدار دیگه احتیاج به توضیح داشته باشد که در هفته آینده انشاءالله باز دربارش توضیح بدیم، بعد آیات را تفسیر بکنیم. در این هفته ما به همین توضیح به اصطلاح گذشت. صلی الله علی محمد و آله. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله. پروردگار دلهای ما به نور ایمان منور بفرما. پروردگار از نعیمهای جسمانی و معنوی بهشت نصیب همه ما بگردان. پروردگار از اون جام طهور تو خودت و بندگانت وعده داده ای، قطره ای و جرعه ای از برکت اولیاء خودت به همه ما بنوشان. دلهای ما را برای فراگیری معارف اسلامی آماده و پذیرا بفرما. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.